به نام خداوند جان و خرد. درود و سلام بر تمامی عزیزان حاضر و غایب در این سمینار مجازی و با درود بر روان تابناک مولانای بزرگ و تبریک به مناسبت روز بزرگداشت مولانا. تشکر میکنم از عزیزان شهر کتاب، به ویژه جناب آقای محمد خانی، برای زحمت این بزرگ داشت. از بنده خواسته شد تا در مورد نوآوری ها و ویژگی های وزن و آهنگ در غزل های مولانا دیوان کبیر صحبت کنم. البته تأکید کنم به جهت فرصت کم در حد نیم ساعت، بنده ناچارم فقط به بعضی ویژگی ها به طور مختصر اشاره کنم. در ضمن اضافه کنم ابیاتی که از غزلیات شمس بهشون استناد می کنم از دیوان کبیر تصحیح علامه فروزانفر هست که انتشارات امیر کبیر در 10 جلد چاپ کرده. من دیگه به شماره های غزل ها اشاره نمی کنم به خاطر کمبود وقت، ولی ابیاتی رو که می خونم از این منبع هست. به طور خلاصه عرض کنم اگر بخوایم نوآوری ها یا شگرد های مولانا رو در وزن و قافیه به طور مختصر و تیتروار بهش اشاره کنیم، شگرد هایی که باعث میشه هرچه بیشتر کلام مولانا شورانگیزتر بشه، آهنگینتر بشه و به ساحت موسیقی نزدیک بشه، از اون جهت که مولانا اغلب این غزل ها رو در حالت سما میسرود یا در مناسبت های اینچنینی میگفت، خب از ویژگی ها و شگرد های استفاده میکنه که هرچه بیشتر این آهنگ و شور و احساساتی که در شعر نهفته است رو بیشتر کنه. من این مبحث رو، یعنی شگردهای مولانا رو در وزن و قافیه، به 3 قسمت تقسیم کردم. برای هر قسمت هم 3 تا زیر مجموعه قرار دادم. این 3 قسمت عبارتند از 1. نوآوری یا تشخص در وزن شعر، مورد 2. نوآوری یا تشخص مولانا در قافیه و ردیف، و مورد 3 شگردهای درون متنی هست که مولانا استفاده میکنه. حالا هر کدوم از این 3 مورد 3 زیر مجموعه داره که اونا رو هم براتون نام میبرم و در موردشون توضیح خواهم داد. مبحث اول که عرض کردم نوآوری یا تشخص در وزن شعر هست، 3 قسمت: الف به لحاظ اوزان دوری، ب استفاده از وزنهای ضربی، و جیم استفاده از تنوع اوزان. مورد 2 نوآوری در قافیه و ردیف، یا لزوماً میتونه نوآوری نباشه، شگردهایی باشه که مولانا ازشون نسبت به شاعران دیگه بیشتر بهره میبره. الف قوافی 2 هجایی، ب استفاده از ردیف‌های بلند، و جیم ترکیب قافیه و ردیف ضربی. و مورد 3 هم که عرض کردم شگردهای درون متنی هست، باز به 3 قسمت تقسیم میکنم: الف استفاده از تکرار به اشکال گوناگون، ب استفاده از سج به اشکال گوناگون، و جیم استفاده از قافیه میانی. خب بحث اول استفاده از اوزان دوری هست. عزیزان میدونن که وزن دوری از اون جهت که 3 ویژگی منحصر به فرد داره، اول اینکه مصرع در وزن دوری به 2.5 مصرع تقسیم میشه، 2 اینکه این 2.5 مصرع که 1 مصرع رو تشکیل میدن حتما باید به لحاظ وزنی مساوی باشن، 3 اینکه ما در اوزان دوری از اون جهت که مصرا به دو نیم مصرا
تقسیم میشه،
حتما مکس داریم وسط مصرا. این سه ویژگی باعث میشه که وزن دوری بسیار آهنگین تر باشه نسبت به اوزان معمول. مشخصه که مولانا حتما از اون جهت که به موسیقی و سما بسیار تمایل داره، از وزن دوری نسبت به همه شعرایی که ما میشناسیم بسیار بسیار بیشتر بهره میبره. من به دو مورد فقط اشاره میکنم. برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمیده، جویان و پای کوبان از آسمان رسیده. ای کهربای عشقت دل را به خود کشیده، دل رفته ما پی دل چون بی دلان دویده. خب وزنش مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون. مکس وسط مصرا، ای کهربای عشقت دل را به خود کشیده، دل رفته ما پی دل چون بی دلان دویده. به وزن دیگه اشاره میکنم، مفعول و مفاعیلون. ای خواجه نمیبینی این روز قیامت را، این یوسف خوبی را، این خوشقد و قامت را؟ چون آب روان دیدی بگذار تیمم را، چون عید وصال آمد بگذار ریاضت را. مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون. دیگه از شگرد هایی که مولانا استفاده میکنه بهره بردن از اوزان ضربی هست. بعضی از وزنهای شعری با ضرب یا دف یا به هر حال اون تکیه های ضربی موسیقی بسیار هماهنگ تر هستند نسبت به بعضی وزنهای دیگه، و مولانا باز از این وزنها عمدن بیشتر استفاده میکنه به خاطر اینکه با نواخت دف در سما بسیار تناسب داره. وزنی مثل مفتعلون 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 مفتعلون. مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم، ریش طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم. گرچه در این شور و شرم غرقه بحر شکرم، گرچه اسیر سفرم تازه به بوی وطنم. یا وزنی مثل مستفعلون 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 مستفعلون. ای لولیان ای لولیان، یک لوله ای دیوانه شد، تشتش فتاد از بام ما نکسوی مجنون خانه شد. دقت میکنید که وزنهایی اینچنین بسیار با ضرباهنگ موسیقی تناسب بیشتری دارن. مورد بعدی استفاده مولانا هست از وزنهای گوناگون، وزنهای مختلف. چنان که عزیزان اطلاع دارن، حافظ هم که موسیقیدان بوده، بسته به نسخه‌های مختلف دیوان حافظ ایشون از حدود 20 تا 24 وزن استفاده کرده، ولی مولانا نسبت به بقیه شاعران ما میبینیم که تعدد اوزانش بسیار بیشتره. حدود بیش از 50 وزن عروضی رو مولانا استفاده میکنه. این تعدد اوزان بهش این اجازه رو میده که مفاهیمی رو که میخواد بیان کنه در قالب وزنهایی بریزه که با اون مفاهیم تناسب بیشتری دارن. و جالب اینجاست که در این اوزان هم کارهای شگفت‌آوری انجام میده. مثلا یه مورد رو من اشاره میکنم، فرصت نیست. قالب استاندارد اوزان عروضی فارسی معمولا بر استفاده شاعر از 4 رکنه در یک مصرع هست، ولی مولانا در بعضی اشعارش از 8 رکن استفاده میکنه. و از اونجایی که اون استاندارد در واقع به هم میریزه، مولانا نوآوری جالبی میکنه. اینکه میاد 2 رکن رو با هم ترکیب میکنه که باعث میشه 8 رکنی رو که استفاده میکنه تبدیل به همون 4 رکن استاندارد میشه. مثالی عرض کنم، در همین غزل مشهور مولانا که میگه جان من است و هی مزنیدش، آن من است و هی مبریدش، خب وزن شعر مفتعلن ف مفتعلن ف، جان من است و هی مزنیدش، مفتعلن ف مفتعلن ف، یعنی مصرع بر مبنای استاندارد 4 رکن پایه‌ریزی شده. اما مولانا در غزل دیگه‌ای این 4 رکن رو دوباره تکرار میکنه در یک مصرع که تبدیل به 8 رکن میشه. آینه ام من، آینه ام من، تا که بدیدم روی چماهش. خب ما اینجا 4 تا مفتعلون و 4 تا ف داریم، ولی کار جالبی که مولانا میکنه اینه که مفتعلون ف رو با هم ترکیب میکنه، تبدیلش میکنه به مفتعلاتون، که حالا با تکرار مفتعلاتون باز ما همون 4 رکن استاندارد رو داریم و ما این ویژگی رو در کمتر شاعری مشاهده میکنیم. اما میرسیم به قسمت دوم، یعنی نوآوری ها و شگرت هایی که مولانا در قافیه و ردیف استفاده میکنه. مورد الفش استفاده از قافیه های دو هجایی هست. یه توضیح کوتاه عرض کنم. ببینید معمولا قافیه شعر بناش بر هجای قافیه است، یعنی ما وقتی که شاعر قافیه میسازه هجای قافیه است که هماهنگ هست با قوافی دیگه و اون هجای قافیه است که آهنگ قافیه رو میسازه. مثلا وقتی من سعادت رو به کار میبرم و میام این رو با مدت قافیه میکنم، اینجا سعادت اون دو هجای اول یعنی سعا نقشی در قافیه نداره، اما دت در آخر واژه سعادت با مدت که قافیه شده دوباره مدت مد نقشی در قافیه نداره، دت آخر در مدت هست که با دت در سعادت تناظر برقرار میکنه و هماهنگی قافیه رو ایجاد میکنه. بنابراین سعادت مدت این دوتا دت آخر هست که ایجاد قافیه میکنه و سعا و مد نقشی در قافیه نداره. اما حالا اگر شاعر بیاد اون دت رو که عرض کردم، ما بهش میگیم هجای قافیه که تی آخر نامش روی هست. حالا اگر شاعر بیاد علاوه بر هجای قافیه هجای قبل از اون رو هم رعایت کنه، یعنی من به جای اینکه مدت رو با سعادت قافیه کنم، سعادت رو با مثلا زیادت قافیه کنم، خب اینجا اتفاقی که میفته اینه که علاوه بر دت در زیادت و سعادت هجای قبلش یعنی آ در سعادت و یا در زیادت این دوتا هم با هم متناظر میشن و در نتیجه آهنگ بیشتری به قافیه میدن. این نوع قافیه رو ما میگیم قافیه با در واقع هجای قافیه به شکل دو هجایی که اسم و بحث خاص خودش رو در علم قافیه داره. و جالبه که مولانا سعی میکنه معمولا از اینجور قافیه ها بیشتر استفاده کنه چون آهنگ بیشتری دارن. مثلا در همین بحثی که کردم مولانا میاد در غزل بگذشت روز با تو جانا به صد سعادت، میاد از قافیه های زیادت، عیادت، عبادت استفاده میکنه که همین مسئله باعث میشه که هجای قافیهش تبدیل به دو هجا بشه، در نتیجه آهنگ کلام و شعر بیشتر بشه. اما مورد بعد استفاده از ردیف های بلند هست. ما میدونیم که ردیف به نوعی حکم ضرباهنگ پایانی بیت رو داره و اگر ردیف طولانی تر باشه این ضرب آهنگ به خاطر تکرار ردیف تشخص بیشتری به موسیقی شعر میبخشه. در نتیجه مولانا از ردیف‌های بلند بسیار استفاده میکنه. حالا من به ردیف‌های بلندی که معمولاً اشاره شده اینجا اونجا دیگه اشاره نمیکنم، به ردیف‌های اشاره کنم که کمتر راجبشون صحبت شده. مثلا ردیف من خانه نمیدانم، ای کرد تو مهمانم، در پیش درا جانم، زان روی که حیرانم، من خانه نمیدانم، ای گشت ز تو واله، هم شهر و هم اهل ده، کو خانه نشانم ده، من خانه نمیدانم. خب میبینید که این تکرارها چقدر به موسیقی شعر اضافه میکنه. این در واقع ردیف‌ها به اصطلاح دستاویز خوبی هست برای افرادی که در سماع حضور دارن یا مخاطب شعر هستن، که اونا هم بتونن با تکرار این ردیف به نوعی دم بگیرن و پاسخ شاعر رو بدن، که خب میدونیم باعث گرمتر شدن هم محفل و سماع میشه و هم اون موسیقی کلام رو بسیار افزایش میده. مورد جیم، استفاده از ترکیب قافیه و ردیف ضربی هست، یعنی قافیه و ردیفی که ضرب آهنگش بیشتره. مثلا وقتی ما میگیم دربانی کنم، آسانی کنم، میدانی کنم، خب میدونیم کنم ردیف قافیه های دربانی، آسانی، میدانی. وقتی اینا با هم ترکیب میشن، دربانی کنم، لون مستفعلون، تشخص و ضرب آهنگ بیشتری به شعر میدن. یا مثلا حتی خود مستفعلون، البته نه اینکه لزوما وزن شعر مستفعلون باشه، من دارم فقط ترکیب قافیه و ردیف رو میگم. مثلا با یار من، افکار من، خمار من، مستفعلون، مستفعلون. خب با یار من، افکار من، من ردیفه و یار و افکار قافیه است، ولی وقتی این دوتا ترکیب میشن، اون وزن مستفعلون حالت ضرب آهنگ بیشتری رو به کلام میده. و اما مبحث سوم که قبلا عرض کردم، اسمش رو گذاشتم شگردهای درون متنی مولانا، که این ویژگی ها هم به نوعی باعث افزایش ضرب آهنگ و موسیقی کلام میشه، که این قسمت رو هم به سه بخش تقسیم کردم. مورد الف، استفاده از تکرارها به اشکال گوناگون. مورد ب، استفاده از سج. و مورد سوم، بهره بردن از قافیه میانی. در مورد الف، یعنی استفاده از تکرار، ساده ترینش اینه که شاعر یک واژه رو عیناً پشت سر هم تکرار بکنه. مثلا مولانا میگه که افتادم، افتادم، در آبی افتادم. خب میبینید که سه بار افتادم رو علناً تکرار میکنه و خود این تکرار به ضرب آهنگ و موسیقی کلام اضافه میکنه. یا مثلا ای کوکب، ای کوکب، بگشا لب، تکرار کوکب. اما مولانا گاهی اوقات کار رو، یعنی همین تکرار رو، هنرمندانه تر انجام میده، که به نوعی این تکرار پنهان میشه ولی همچنان موسیقی خودش رو در واقع در شعر داره. مثلا مولانا میگه صبح دروغین گذشت، صبح سعادت رسید، جان شد و جان بقا از بر جانان رسید. خب ما میبینیم در همین بیت صبح تکرار شده، در مصرع دوم جان سه بار تکرار شده، ولی اون سادگی تکرار پشت سر هم، افتادم افتادم، این رو نداره، که خب اون در واقع مخاطب رو از ملال شنیدن تکرار پشت سر هم مولانا خلاص میکن. گاهی وقتا هم باز مولانا پا رو فراتر مینهد و تکرار رو به نوعی به بحث جناس نزدیک میکنه که باز این تکرار بیشتر پنهان میشه. مثلا وقتی مولانا میگه که پیشترا دمی بنه آن بر و سینه بربرم، پیشترا دمی بنه آن بر و سینه بربرم. خب میبینیم سه بار بر تکرار شده که موسیقی خودش رو داره، ولی به خاطر اینکه معنا متفاوت میشه و وارد بحث جناس میشیم، در نتیجه تکرار ساده هم کاملا پنهان میشه. من به همین مثالهای مختصر بسنده میکنم به خاطر ضیق وقت. میرسیم به مورد ب که استفاده از سج هست. خب عرض کردم در مورد الف واژه ها عیناً تکرار میشد، حالا به اشکال گوناگون، اما در سج شاعر در واقع کاری که میکنه هنرمندانه تره. یعنی به جای اینکه یک واژه رو تکرار بکنه، میاد آهنگ واژگان رو ملاک قرار میده. به سخن دیگه، مثلا به جای اینکه بگه مورم من مورم من مورم من، سه بار مور رو تکرار کنه، سجهای هماهنگ با مور رو تکرار میکنه. مثلا میگه مورم من شورم من سورم من. خب این مور شور و سور در واقع سه تا سج متوازی هست که هم آهنگ کلام رو افزایش میده و هم این که دیگه اون ملال تکرار رو ما نخواهیم داشت. مثال های دیگه ای بزنم. مثلا فرض کنید مثال مشهور روح توی نوح توی، یا مثلا مولانا میگه که هم دخل و هم نخل خورما توی. خب سج بین دخل نخل. یا مثلا چوباق و راق حقایق جهان گرفت همه، چوباق و راق، سج میان باق و راق، و امثال این که مولانا بسیار استفاده میکنه. و اما مورد سوم، یعنی قافیه های میانی، این قافیه های میانی هم در واقع اغلب در اوزان دوری استفاده میشه. قبلا عرض کردم که اوزان دوری این ویژگی رو دارن که مصرا به دو نیم مصرای مساوی تقسیم میشه. چون مصرا به دو نیم مصرای مساوی تقسیم میشه، در واقع یک مصرا حکم یک بیت کوچیک رو پیدا میکنه و شاعر میتونه در وسط مصرا از قافیه استفاده بکنه یا نکنه. خب مولانا این در واقع استفاده رو در اوزان دوری مقتنم میشماره و اغلب در وسط این مساری از قافیه استفاده میکنه که به هر حال این قوافی یا انواع مختلف سج میشن یا انواع جناس که بسیار موسیقی کلام رو افزایش میده. من چند تا مثال میخونم براتون و سخنم رو خاتمه میدم. مثلا مولانا میگه که زار و معاف است کنون، غرق مساف است کنون، بر کوه قاف است کنون، در پی عنقا دل من. خب زار و معاف است کنون، غرق مساف است کنون. در همین مصرا، مصرای اول و دوم، مولانا است کنون رو ردیف قرار داده و واژگان معاف و مساف در مصرع بعد واژه قاف، این ستا رو با هم قافیه میان به عنوان قافیه میانی استفاده کرده. زار و معاف است کنون، غرق مساف است کنون، مصرع اول، مصرع دوم، بر کوه قاف است کنون، در پی عنقا دل من. یا مثلا در غیب هست عودی، کین عشق از اوست دودی. کلمات عود و دود که عود قافیه میانی رو تشکیل داده. یا مثلا هستی ز غیب رسته، بر غیب پرده بسته. باز میبینید در این مصرا کلمات رسته و بسته قافیه شدن. یا مثلا داد شراب خطیر، گفت حلا این بگیر، خطیر و بگیر. مثال دیگه، دل چو سیاهی دهد، رنگ گواهی دهد، عکس برون میزند، گرچه تو در پرده ای. اینجا میبینید که در مصرع اول، در اون دو نیم مصرع، قافیه میانی آورده، ولی در مصرع دوم از قافیه میانی استفاده نکرده. در مصرع اول سیاهی دهد گواهی دهد، دهد رو به عنوان ردیف استفاده کرده و سیاهی و گواهی قافیه های میانی شدند. امیدوارم عزیزان از سخنان من خسته نشده باشن. مواردی که عرض کردم در واقع به جهت کمبود وقت و فرصت بخشی از ویژگی هایی است که مولانا برای افزایش موسیقی کلامش استفاده کرده. اگه بخوایم به تمام این موارد اشاره کنیم، موارد نوآوری ها، شگرد ها و به هر حال این خصوصیات حیرت انگیزی که مولانا در کلامش استفاده میکنه برای افزایش موسیقی، هم مجال و فرصت دیگری میطلبه، همین که همچنان جای تحقیق و تفحص بیشتر داره. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و سلام.